سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 12 فروردین ماه سال 1360 شمسی مطابق با 25 جمادی الاول سال 1401 قمری، جلسه 80.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين بحث راجع به عجب بود. گفته شد عجب پیامدهای زشتی دارد که تعبیر به آفات عجب میکنند علمای اخلاق. اگر انسان بخواهد شمارش کند پیامدهای زشت عجب را، یعنی این بیماری روانی را، زیاد است. حتی بعضی از علمای اخلاق گفتند زیربنای مفاسد اخلاقی عبارت از عجب است. ولی برای اینکه مروری کرده باشیم و مقداری از آفات عجب را گفته باشیم، تذکر می‌دهم. یکی از اسباب رذیله کبر عبارت از عجب است. یعنی اون حالت خود بزرگ بینی در رابطه با انسانهای دیگر یکی از اسبابش عبارت از خودبینی است. یعنی خودبینی سر از خود بزرگ بینی نسبت به دیگران در می آورد و در نتیجه وقتی انسان مبتلا به کبر شد، قهرن ملازم می شود با استحقار دیگران، یعنی کوچک شمردن دیگران. اینکه گاهی انسان می بیند علمای اخلاق می فرمایند عجب یکی از آفاتش مسئله استحقار دیگران است، شاید نظرشون روی همین روال باشد که عجب یکی از اسباب کبر می شود و کبر که پیدا شد بهرن استحقار دیگران در انسان پیدا می شه. یعنی خودبینی سر از خود بزرگ بینی در رابطه با دیگران و بهرن مسئله کوچک بینی نسبت به دیگران در انسان پیدا میشه. باز یکی دیگر از رذایل اخلاقی که در ارتباط با عجب است مسئله تزکیه نفس زبانن، که بعد انشاءالله ما میرسیم که یکی از رذایل اخلاقی این است که انسان خودش را ستایش کند، خودش را زبانن در بین مردم تطهیر کند، بگوید خوب آدمی هستم. عجب موجب می شود که انسان مبتلا به رذیله تزکیه نفس خود زبانن بشود در بین مردم. خودبینی، خیشتنبینی و خودپسندی این موجب می شود که انسان از خودش ستایش کند در بین مردم، که خود او هم از رذایل اخلاقی است. سوم، عجب و خودپسندی موجب می شود که انسان استبداد به نظریه و رأی خود پیدا کند. در باب نظریه، انسان یک وقت هست نظریات اجتماعی دارد، آرایی در رابطه با مسائل اجتماعی دارد و گاهی آرایی در ارتباط با مسائل اعتقادی. در هر دو نظریه اگر انسان خودپسند باشد نسبت به نظریاتش، کما اینکه شمردیم ما در گذشته که عجب در رابطه با نظریه، عجب در رابطه با مسائل اعتقادی، اگر انسان عجب در رابطه با این دو جهت داشته باشد، حالت استبداد پیدا می کند. فرض کنید دو نظریه اجتماعی داد و این صادق بود، تطبیق کرد با واقع، حالت عجب در روحش پیدا شد، اینگاه است که این شخص استبداد نسبت به نظریات بعدی پیدا می کند که ما تعبیر می کنیم استبداد به رأی. که اگر نظریه صحیحی هم به او گفته شود، دیگه این روح نمیپذیرد، یک حالت استقامت در مقابل نظریات پیدا می کند و همچنین نسبت به مسائل اعتقادی. یکی از پیامدهای زشت این حالت عجب استبداد به رأی است، خصوصا اونگاه که انسان عجب در رابطه با نظریه و اعتقاد فاسد داشته باشد، که مصیبت بالاتر. اگر انسان عجب نسبت به نظریه فاسدش داشته باشد، مشکل است، این شخص را اصلاح کردن از مشکلات است. باز عجب موجب می شود که انسان نتواند سیر کمالی کند، مانع از تکامل انسان است. تکامل انسان در سه رابطه می شود مطرح بشه. یک، در رابطه با مسائل علمی. دو، عملی. سه، خودسازی. البته جدا نیست، من جدا می کنم برای روشن شدن مطلب. رشد علمی اول، دوم ازدیاد عملی، عمل نیک، سوم مسئله خودسازی. اگر کسی مبتلای به این بیماری روانی بشود، اگر عجبش در رابطه با دانشش باشد، همین سبب می شود که این رشد علمی نکند. دقت کنید، عجب به دانش و علم سبب می شود که انسان رشد علمی نکند. چگونه؟ جهت این است، انسان تحصیلات علمی که می کند، انسان‌های معمولی دانشی که انسان پیدا می کند به دو نحو است. یک، رفتن و تحصیل کردن و کسب علم کردن که از خودش شروع میشه، خودش میرود دنبال تحصیل علم. این رفتن برای کسب دانش. دوم، مسئله این که خودش نرود ولی تذکرات علمی که دیگران به او میدهند بدون اینکه خودش تقاضا کند، از این راه کسب علم کند، یعنی بر علمش دانشش افزوده شود. انسانی که اعجاب دارد نسبت به دانشش، خودپسندی دارد در رابطه با دانشش، این دیگران را استجهال می کند به تعبیر ما. حالت خودبینی در رابطه با علم معناش این است که دیگران را جاهل می داند. جهل نسبت به دیگران، نسبت جهل دادن نسبت به دیگران. کسی که دیگران را نادان فرض می کند در رابطه با یک بیماری روانی خودش، چه می رود از اونها کسب علم کند؟ معنا ندارد. لذا در جهت دوم و او مسئله تذکر، که اگر دیگران بدون درخواست او به او تذکر علمی بدن، در اینجا مشکل پذیر می شود. روی همان دیدی که نسبت به دیگران پیدا کرده، که منشأ اون دید عبارت از دید نسبت به خودش بود، خودش را عالمی از نظر علمی بزرگ مرتبه فرض می کند، قهرن در این رابطه دیگران را نسبت نادانی بهشان می دهد و همین موجب می شود که از دیگران تقاضای علمی نکند، و اگر دیگران به او تذکر دادن بدون تقاضای او، مشکل پذیر باشد. جمله است از علی علیه السلام صاحب وسائل نقل می کند این روایت را در ابواب مقدمه عبادات در باب عجب. می فرماید علی علیه السلام: حسبک من الجهل ان تعجب بعلمک، کافیست برای تو از جهت نادانیت این که خیشتن بینی داشته باشی در رابطه با دانشت. یعنی انسانی که در رابطه با علمش حالت عجب پیدا می کند و خودپسندی، این کافیست که بگوییم جاهل است. چرا؟ یک، این جهت که این حالت نمی گذارد دیگر برود و نادانی های بسیاری را که در خودش هست واقعا این جهل ها را برطرف کند، که بعد انشاءالله میرسیم که عجب در رابطه با علم اگر پیدا شد طریق معالجش را. انسان فرض کنید در یک رشته مختصری دانشی پیدا کند، این معناش این نیست که تمام علوم اولین و آخرین را بیداند یا حالت اوج پیدا کند در رابطه با این علم. اینقدر ما آمیخته به جهل هستیم که حد ندارد. اوج پیدا کردن نسبت به یک علمی که انسان تحصیل کرده، این موجب می شود که انسان در جهل‌های بسیاری بماند. و خود نفس این اعجاب به علم خودش باید گفت یک نوع جهل است، چون او نمی داند که ندانستنی هایش بسیار است، که دانستنیش در مقایسه با ندانستنی هایش هیچ است. و بدتر این که انسان مبتلا به جهل مرکب باشد و عجبش از اون ناحیه باشد، که این مصیبتی است و قابل حل نیست. نمیداند که نمیداند این را، بلکه به عقیده خود این چنین فرض می کند که می داند. جهل مرکب. این حالت عجب مانع است برای رشد انسان از نظر علمیش. باز همین بیماری در رابطه با عمل نیک مانع است از ازدیاد عمل نیک. کسی که یک عمل نیک انجام می دهد، در رابطه با این عمل نیکش حالت خودپسندی پیدا کند. این حالت خودپسندی مانع می شود به این که اعمال نیک دیگری را انجام بدهد. این بیماری سبب می شود که انسان اکتفا کند به این عمل نیک. یه کار خوب کرده، اینقدر کیف کرده، همین کیفی را که عمل کرد به این به نحو عجبی که یه حالت خودپسندی درش پیدا شد، این یه حالت توقف برای این پیدا میشه، حالت توقف میاره بساش که دیگه عمل نیک دیگری را مرتکب نشه، چون در حالت نشئه اون عمل نیکه. روایت از علی علیه السلام است که می‌فرماید در نهج البلاغه: الاعجاب یمنع الازدیاد، حالت خودپسندی مانع می‌شود فزونی و زیادتی را. این جمله هم در رابطه با علمی مطرح می شود
و هم عملی. من گذاشتم برای بعد از عمل که هر دو رو گفته باشیم. حالت خودپسندی مانع می شود از فزونی و زیادتی، چه علمیش باشد چه عملیش باشد. یه وقت عجب در رابطه با علم است، یه وقت عجب در رابطه با عمل نیک است. نسبت به اعمال آخرتی یعنی عبادات و امثال اینها من جداگانه بحث میکنم بعدا. اینجا مطلق عمل رو ما میگیم، عمل نیک را. ما بحث این نمی کنیم که عمل نیکی که انگیزه اش خدا باشد نیست، نه، ولو این که بستگی به مکتب الهی نداشته باشد، عمل نیکی انسانی انجام بدهد، حالت عجب برای او پیدا شود، این حالت عجب مانع می شود از این که افزونی پیدا کند اعمال نیکش. و اما سوم، مسئله خودسازی، مانع از خودسازی. انسان بخواهد خود را بسازد، معناش این است کسب فضائل اخلاقی انسانی کند و رذائل اخلاقی را از خود دور کند. اگر انسان مبتلا به عجب بشه، اگر عجب در رابطه با یکی از فضائل انسانی باشد، یه فضیلتی پیدا کرده، در این رابطه حالت عجب براش پیدا شد، این موجب می شود که اکتفا کند به همین فضیلتی که دارد. جمله علی علیه السلام فراموش نشه: الاعجاب یمنع الازدیاد. این اکتفا می کند به این فضیلت و نمی رود به سراغ فضائل دیگر. حالت خودبینی و خودپسندی این چنین است. انسانی که بخواهد خودسازی کند، اولا باید یک کمبود در خود احساس کند، در این رابطه برود کمبود خود را جبران کند. کسی که خود پسنده، این احساس کمبود در خودش نمی کنه. یه فضیلت که پیدا کرده احساس فزونی در خودش می کنه، نه کمبود. یا انسان از این طریق ساخته می شود، مسئله موعظه نصیحت دیگران. کسی که اعجاب دارد، خودپسند است نسبت به یک فضیلتی که در خودش هست، نصایح و مواعظ دیگران روی او مشکل اثر می گذارد. آنگاه نصیحت و موعظه اثر می‌گذارد روی روح که انسان احساس کمبودی در خود کند، احساس فقر کند در خودش. این که یه فضیلت به دست آورده در رابطه با این مجموعه روح حالت خودپسندی پیدا می‌کند. تذکر بدم حالت خودپسندی گفتیم در روابط مختلفه برای انسان حاصل میشه، اما اینطور نیست که روح یه گوشه اش خودپسند شود. توجه کنید، ممکن است تو ذهن بیاد بگیم در رابطه با این فضیلت از خودپسند شده، میگیم بله، سبب خودپسندی یه فضیلت است، اما روح مجموعه اش خودپسند میشود. این مجموعه خودبین میشود. وقتی مجموعه خودبین شد، اونگاه است که احساس کمبود نمی کنه. هر یک از این سببهایی را که شمرده می شود برای عجب، اینها سبب می شوند که روح حالت خودپسندی پیدا کنه. یعنی مجموعه این حالت که آمد، دیگه مسئله احساس کمبود در خود نمی کند. صحبت این نیست نسبی باشد، احساس خودپسندیش نسبی باشد، نه، خودپسندی در روابط مختلفه برای روح حاصل می شود. خب انسانی که احساس کمبود نکند نسبت به فضائل و از طرفی توجه به رذائل نکند در همین ارتباط، این نه خود می رود برای کسب کمال انسانی و از نظر موعظه و نصایحی که دیگران به او میدهند و تذکر بهش میدهند مشکل پذیر میشود. باز عجب یکی از پیامدهای زشتش در رابطه با اجتماع، مسائل اجتماعی. عجب انسان را به انزوا می کشد در اجتماع. کسانی که دارای عجب هستند، یعنی این بیماری روانی، تا قبل از آنی که در سطح اجتماع اینها آشکار شود این حالتشان، ممکن است که برای خود افرادی را به عنوان دوست، طرفدار، هرچه از تحصیل کنند، ولی این بیماری موجب می شود کم کم به انزوا کشیده بشن. چرا؟ جهت در اون رابطه‌ای که اینها با اجتماع دارن، اگر در اون رابطه حالت عجب داشته باشن، اینها میخواهند چه کنن؟ حالت خودبینی است، حالت پذیرش از دیگران درش نیست، کم کم بر افراد اجتماع ظاهر میشه این حالت، که حالت پذیرش در این نیست، بلکه حالت چیز؟ حالت تحمیلی دارد بر اجتماع. چه از نظر فرض کنید علمیش، نظریه ایش، هر چه باشد رابطه ای را که دارد. بحرن دوستانش از دستش گرفته می شوند. و به تنهایی کشیده می شود. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید او لا وحدت او حش من العجب، هیچ بهرن دوستانش از دستش گرفته می شود و به تنهایی کشیده می شود. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید لا وحدت او حش من العجب، هیچ تنهایی وحشتناکتر و ترسناکتر از خودپسندی نیست. اشاره به این پیامد زشت عجب است. لا وحدت او حش من العجب. در همین رابطه باید گفت که وقتی به انزوا کشیده شد اونگاه است یک اضطراب روحی پیدا می کند. هنگامی که دید در اجتماع تنها اونگاه است که یک حالت اضطراب روحی به او دست می دهد. باز علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید اوحش الوحش العجب، وحشتناک ترین ترس ها عجب است، خودپسندی است. چرا؟ چون در اجتماع تنها می شود. و اما عجب در رابطه با عبد یعنی قیامت زشت عجب در رابطه با عقل، یکی از قیامتهای زشت عجب این است که قوه عاقله انسان را تضعیف می کند. هرچه سطحه عجب بالا برود این بیماری شدت پیدا کند در انسان، قوه عاقله انسان تضعیف می شود. چون خودپسندی در هر رابطه ای که مطرح بشود در سطحه روح، این موجب می شود که این از نیروی عقلانیش که نیروی تفکری است، که نیروی تفکری اونگاه کارساز است که روح یه حالت تعادلی در ارتباط با خواسته هایش باشد. من فقط به عنوان تذکر و مثال کوچک چون میخوام رد شم، چون بحث فراوان است. انسان به هر چیزی علاقمند باشد، در این رابطه علاقه و خوشامدن، هر چه سطحی خوشامدنش از چیزی بیشتر باشد، در رابطه با او نیروی تفکریش تضعیف میشه، نیروی تعقلیش تضعیف میشه. فرض کنید فرزندش ازش یک درخواستی می کند نامشروع، هرچه علاقهش به فرزندش بیشتر باشد نیروی تفکر و تعقلش در رابطه با خواسته او تضعیفش بیشتره، یعنی ضعفش بیشتره. اگر خیلی دوستش داشته باشه چه بسا اونجا دیگه متذکر این جهت هم نشه که بابا آخه این که این میخواد حرام است، آخرت من رو از دست میدهد، تقاضاش نامشروع است. در رابطه با علاقه مندی اگر این علاقه در ارتباط با شخص خودش باشه، سببش هر چه میخواهد باشد، علاقه مند به خود باشد، این نیروی تفکری و تعقلیش تضعیف میشه. علی علیه السلام میفرماید در نهج البلاغه است: عجب المرء بنفسه احد حصاد عقله. خودپسندی که انسان نسبت به خیشتن پیدا می کند یکی از رشک ورزان به عقل اوست. حسود چه می کند؟ کاری که حسود با محسودش می کند این است: او را میخواد چیکار کنه؟ از بین ببرد. نقش حسد چیست؟ حسود نسبت به محسود چه میکند؟ میخواد محسودش از بین بره. نقش عجب روی عقل اینه: تضعیف میکند تا او را از بین ببرد. لذا باز علی علیه السلام میفرماید: اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله. خیشتن بینی انسان این دلیل است بر این که نیروی عاقله و تفکر او تضعیف شده است، و الا انسانی که نیروی تفکر و تعقلش به حالت اعتدالی باقی است، عجب ندارد. عجب که بیاد تضعیف میشه. و به عبارت دیگر، نیروی تعقلی اگر به حالت اعتدالی باشد عجب نمیاد. میشود گفت که ابتدا نیروی تعقلی تضعیف میشود و سپس عجب وارد می شود. چه می شود که نیروی تعقلی تضعیف شود؟ این در ارتباط با نازلترین مراتب عجبی است، یعنی خودپسندی که در انسان حاصل می شود. و بالاخره عجب مانعی بزرگ برای این است که انسان معرفت نسبت به خدا پیدا کنند. چرا؟ شخصی که خودبین باشد خدای بین نشد. حالت عجب یعنی خودبینی، نظر استقلالی به خود افکندن. کی میتواند انسان خدایش را درک کند و معرفت به او پیدا کند؟ آنگاه که خودبینی را کنار بگذارد، آنگاه است که خدای بین می شود. عجب خودمحوری است. عجب با توحید واقعی سازگار نیست. تا توحید خدا محوری است و عجب خود محوری است. انسان هایی که نظر استقلالی به خود می افکنند، اینها نمی توانند معرفت به خدا پیدا کنند و توحید واقعی را بچشند، اگر که از نظر ظاهر هم اعمالی که در رابطه با مکتب آنهاست اعمال ظاهری را هم انجام بدهند. نعوذ بالله اگر همون طاعات برای آنها عجب آور باشد، که بعد می‌رسیم که اعمال رو بحث جدا می‌کنیم. گفت زاهد تو و رب ارنی، این چه تمناست؟ با دیده خودبین نتوان دید خدا را. هرگز نبری راه به سر منزل الا تا مرحله پیما نشوی وادی لا را. تا از خود نگذری به خدا نمیرسی. و بالاخره منشأ خودبینی چیست که خودبینی مانع خدای بینی است؟ منشأ خودبینی حب به نفس است، یعنی خودخواهی. حب به نفس ملازم است با خودبینی، و آنگاه که خودبینی آمد دیگر خدای بینی نیست. معرفت به معنای واقعی نسبت به الله نیست. این که علمای اخلاق می‌فرمایند یکی از بزرگترین مسائلی که زیر بنای مفاسد اخلاقی است در انسان عجب است، این است که انسان را در روابط مختلف به فساد می کشد و مانع سیر تکاملی انسان می شود. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقضي حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله. واخذل الكفر واهله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.